ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آمریکا اعلام کرده که اقداماتش در قبال ایران در چارچوب برجام است. دومین روز از جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی آغاز شده است. و تلویزیون المیادین میگوید سپاه پاسداران عملیاتی را علیه داعش در سوریه آغاز کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. دعوت میکنم که از الان تا 30 دقیقه دیگه همراه این بخش بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان و پس از اون خواهد بود که به دومین روز از جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی میپردازیم. ابتدا خلاصه تازه ترین خبرها. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سخنان حسن روحانی درباره توافق هسته‌ای اعلام کرد که اقدامات این کشور تا کنون همواره در چارچوب برجام بوده و روح برجام توسط آمریکا نقض نشده است. هدر ناورت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این حال افزود که سیاست دولت این کشور در قبال ایران کماکان در مرحله بازنگری قرار دارد و از نظر دولت آمریکا به توافق برجام ایرادهایی وارد است.
We still believe that what Iran is doing is destabilizing and that the JCPOA.
خانم ناورت گفت ما کماکان معتقدیم که ایران در حال بی‌ثبات کردن منطقه است و برجام شامل این بخش از فعالیت‌های ایران نیست و آن را به رسمیت نشناخته است. روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که اگر آنچه او عهد شکنی و بهانه‌جویی‌های آمریکا نامید ادامه یابد، ایران ظرف چند ساعت می‌تواند برنامه هسته‌ای خود را به سطح پیش از برجام برساند. تلویزیون المیادین گزارش داده که نیروهای سپاه پاسداران در سوریه یک عملیات مستقیم علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش را آغاز کردند. این رسانه لبنانی میگوید بیانیه‌ای به دست این شبکه رسیده که میگوید این عملیات برای گرفتن انتقام خون محسن حجاجی آغاز شده است. محسن حجاجی از نظامیان سپاه پاسداران بود که اخیراً توسط گروه داعش گردن زده شد. داعش ویدیویی نیز از کشتن محسن حجاجی منتشر کرد. به گزارش تلویزیون المیادین در بیانیه اخیر نظامیان ایرانی به گفته این بیانیه فرزندان امام خامنه‌ای در سپاه پاسداران بودند. مقام‌های ایرانی به طور معمول می‌گویند که نظامیان سپاه و ارتش با هدف ارائه مشورت به طرفداران بشار اسد در سوریه حضور دارند. یک شبکه تلویزیونی اسرائیل با انتشار تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد ایران در حال ساخت کارخانه موشک‌های دوربرد در شمال غرب سوریه است. به گزارش رویترز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته با اشاره به اینکه اسرائیل به دقت فعالیت‌های ایران در منطقه را زیر نظر دارد هشدار داده بود که جمهوری اسلامی در حال گسترش نفوذ خود در سوریه است. تصاویر پخش شده در شبکه 2 تلویزیون اسرائیل کارخانه‌ای در دست ساخت در شمال غرب سوریه در شهر اسرائیلی دریای مدیترانه در منطقه بانیاس را نشان می‌دهد که گفته می‌شود محل ساخت و ساز و ذخیره مواد منفجر است. پیشتر یوسی کوهن رئیس سرویس اطلاعات اسرائیل موساد روز یک شنبه 22 مرداد با ارائه گزارشی به هیئت وزیران این کشور گفته بود که ایران در دوره پسابرجام قوی‌تر از پیش است و بر منطقه مسلط می‌شود. ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. 14:03 در ایران هست. همراه رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و پوشش ویژه ما از دومین روز از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی خوش آمدید. این برنامه رو همچنین میتونید از طریق فیسبوک لایو ما بشنوید و در اونجا میتونید نظر هم بدید درباره کابینه‌ای که حسن روحانی برای دولت تازه خودش در نظر گرفته و صحبت‌هایی که در مجلس شورای اسلامی مطرح میشه. همراه ما در استودیو خبر رادیو فردا فرنوش امیرشاهی و احسان مهرابی از خبرنگاران پیشین پارلمانی هستند تا با هم دنبال بکنیم آنچه که از صبح امروز در مجلس شورای اسلامی گذشته، چه وزرایی آمدند، چه صحبت‌هایی مطرح شده و وزرای پیشنهادی چه دفاعی از خودشون کردند. از صبح امروز اولین وزیر پیشنهادی محمود علوی بود. با احسان مهرابی شروع می‌کنیم. احسان، از دیروز جلسه رسیدگی به پرونده آقای علوی شروع شد در مجلس و امروز صبح اولین وزیری که بررسی شد وضعیتش، موافقان و مخالفان صحبت کردن، محمود علوی بود. چه وضعیتی داشت آقای علوی پیشینش و برنامه‌هایی که مطرح کرده بود با چه واکنشی روبرو شد؟
علی مطهری نایب رئیس مجلس جدیترین مخالف وزیر اطلاعات بود که گفت آقای علوی مرد این میدان نیست و باید وزیری انتخاب بشه که به سایر نهادها اجازه دخالت در کار وزارت اطلاعات داده نشه. آقای مطهری اشاره کرد که البته مخالفتش با آقای علوی ناشی از یک نقص ساختاری که در نهادهای امنیتی وجود داره و این باعث شده که وزارت اطلاعات نتونه به مجلس پاسخ بده و باعث این شده که مجلس هم نتونه از وزیر سوال کنه و حقوق مردم درباره آزادی‌های اساسی تضییع بشه.
همین صحبتایی که می‌کنین صداشو داریم، آقای علی مطهری در مجلس داره درباره همین موضوع صحبت می‌کنه صبح امروز.
مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود وزیر اطلاعات نمیتواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد. به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی در آستانه سال 96 سوال کردیم، ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم. همینطور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند سوال می‌کنیم، وزیر جوابی ندارد و می‌گوید از حیطه اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی‌تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل بکند.
صدای علی مطهری در مجلس میشنیدیم. احسان، چه صحبت‌های دیگه‌ای مطرح شد توسط آقای مطهری؟ خیلی انتقاد به ساختار وزارت اطلاعات داره.
آقای مطهری اعلام کرد که وظایف سپاه پاسداران در حوزه امنیتی در ابتدای انقلاب شامل گروه‌های مسلح می‌شده، گروه‌های مانند سازمان مجاهدین خلق یا گروه‌های مسلح کرد، اما سپاه در سال‌های اخیر حوزه ورودش به مسائل امنیتی رو وسیع‌تر کرده و به موضوعات نشریات دانشجویی، فعالیت‌های دانشجویی، رسانه‌ها و خبرنگاران هم ورود کرده و موضوع کانال‌های تلگرامی که آقای مطهری هم اشاره کرد موضوعیه که پیش از این هم موضوع درگیری بین اطلاعات و سپاه پاسداران و قوه قضاییه بوده و حتی مطرح شده بود که مدیر یکی از کانال‌های تلگرامی که دستگیر شده کانال آقای علوی وزیر اطلاعات رو اداره می‌کرد.
آقای علوی چه موافقانی داشت در مجلس؟ چه صحبت‌های موافقان می‌کردن برای حمایت از او؟
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دفاع کرد از اقدامات وزارت اطلاعات و در حین دفاعش هم که خبر داد که در این وزارتخانه یک ستاد ویژه‌ای برای مقابله با نفوذ تشکیل شده. نفوذ عبارتیه که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بعد از توافق اتمی وین بارها دربارش هشدار داده و گفته که به تعبیر آقای خامنه‌ای آمریکا قصد داره در ایران نفوذ بکنه. دیگر بخش‌های صحبت‌های مدافعان هم در واقع کلیتی بود از اونچه که وزارت اطلاعات.
خود آقای علوی چه دفاعی داشت از خودش بکنه؟
آقای علوی یک اشاره‌ای کرد به اقدامات وزارت اطلاعات در حوزه‌های مختلف، از جمله اینکه گفت 140 گروه تروریستی را ضربه زده شده بهش. در پاسخ به صحبت آقای مطهری هم اعلام کرد که تقسیم وظایف در ساختار جمهوری اسلامی به دو شکل انجام میشه و سپردن مسئولیت‌ها
داریم. اتفاقا صدای اون قسمتی که آقای علوی صحبت می‌کنه رو این قسمت رو بشنویم. برمی‌گردیم.
ایشون به گونه‌ای فرمودن که گویا کسی به اختیارات قانونی ما یا نهادی به اختیارات قانونی ما کسی تعدی کرده، دست تقابل به سمت اختیارات قانونی وزارت اطلاعات دراز شده است، در حالی که چنین چیزی نیست. خود شما عزیزان میدونید اختیاراتی که به نهادهای مختلف واگذار میشه یا مرجع بلاغی دارد یا مرجع قانونگذاری یعنی مجلس دارد. ما به هر دوی اختیاراتی که از این دو مرجع واگذار میشه احترام قائلیم. به اختیاراتی که از سوی مقام منیع ولایت فقیه واگذار میشه پایبند هستیم، تمکین میکنیم، احترام میکنیم و برای کاهش اختیاراتمون از این مسیر کوچکترین واکنشی نشون نمیدیم. اگر مقام معظم رهبری تمام تمام اختیارات وزارت اطلاعات رو به نهایت دیگری واگذار کنن، دست عدم و تمکین به سینه میگیریم و اون رو میپذیریم.
صدای محمود علوی رو میشنیدید، وزیر پیشنهادی اطلاعات که در دوره پیشین دولت هم وزیر اطلاعات بوده و همچنان میخواد که 4 سال دیگه در این سمت باقی بمونه. همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. آقای مهدوی آزاد سلام میکنم به شما، سپاسگزارم که همراه ما هستید. به صحبت‌های آقای علوی و انتقادی که خصوصا علی مطهری از او داشت صبح امروز میخوام بپردازیم، که آقای مطهری به نظر می اومد که خیلی خود ساختار وزارت اطلاعات رو کلن هدف گرفته بود تا خود آقای علوی. تحلیل شما چی هست از این صحبت ها؟
دقیقا همینطور هست. همچنان که خود آقای مطهری گفت، اون نقد مستقیمی آنچنان به علی مطهری نداشت، در واقع به در میگفت که دیوار بشنوه. هدف نهایی او در واقع ساختار اطلاعاتی کشور یا شورای هماهنگی اطلاعات بود، موازی‌کاری اطلاعاتی، چیزی که رسانه‌های منتقد سالها در مورد اون صحبت میکنند، و نهایتا رشد اختاپوسی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. دستگاه‌های موازی اطلاعاتی از دولت اول آقای خاتمی وجود داشتند، توسط آیت الله خامنه ای حمایت می شدند، عمدتا حفاظت اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی. اما بعد از سال 88 که معاونت اطلاعات سپاه تبدیل شد به سازمان اطلاعات سپاه، این نهاد روز به روز گسترش پیدا کرد، به صورت اختاپوسی نقش خودش رو توسعه داد، و امروز برای اولین بار آقای علی مطهری تلویحا تایید کرد که بخشی از اختیارات وزارت اطلاعات توسط آیت الله خامنه ای از این نهاد گرفته شده و به سازمان اطلاعات سپاه منتقل شده. بنابراین برای اولین بار امروز ما میشنویم از مقامات مسئول جمهوری اسلامی که پشت پرده تمام بحث‌های سیاسی، در پشت پرده قدرت، در واقع نهاد سازمان اطلاعات سپاه تونسته بخشی از اختیارات وزارت اطلاعات رو ازش بگیره و به قدرت سیاسی خودش اضافه بکنه.
آقای مهدوی آزاد، این صحبتی که شما می‌کنید، آیا این به این معناست که فرقی نمی‌کنه هر کسی هم اگر جای آقای علوی یا دولت حسن روحانی باشه و وزارت اطلاعات رو در دست بگیره، وضعیت کماف سابق ادامه پیدا خواهد کرد؟
بدون تردید همینطوره. در واقع پروژه گسترش بخش انتصابی قدرت و بازوهای امنیتی بخش انتصابی قدرت، مشخصا اطلاعات سپاه پاسداران، پروژه کلان شخص آیت الله خامنه ای است. در واقع پروژه کانون محوری و مرکزی قدرت هست. دولت ها در اون نقش چندانی ندارن. مقاومت دولت ها، مقاومت مشخصا شخص رئیس جمهور و بعد هم ایستادگی شخص وزیر اطلاعات، تنها و در خوشبینانه‌ترین حالت میتونه کمی از سرعت پیشرفت سازمان اطلاعات سپاه کم بکنه. متوقف کردن پروژه نه در اختیار مجلس شورای اسلامی است، نه در اختیار دولت، نه در اختیار هیچ نهاد دیگری.
آقای مهدوی آزاد، دیروز وقتی حسن روحانی صحبت میکرد درباره وزارتخونه های مختلف و وزرای پیشنهادیش درباره فرمان شورای هماهنگی اطلاعات صحبت میکرد و همچنان به نظر میومد که تلاش میکنه که این ارگان های موازی اطلاعاتی که وجود دارن در ایران رو به نوعی گرد هم بیاره و اینها رو زیر یک چتر نگه داره. آیا میتونه راهی رو پیش ببره؟ آیا میتونه موفق باشه یا میتونه قدمی رو در این زمینه برداره با توجه به پیشینه‌ای که اشاره کردید؟
ببینید، روی کاغذ جامعه اطلاعاتی کشور 17 تا نهاد داره. بر اساس قوانین موجود، مخصوصا اساسنامه وزارت اطلاعات و بعد هم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت تابستان 1374 که امروز آقای مطهری هم به همون استناد کرد، وزیر اطلاعات رئیس و مسئول شورای هماهنگی اطلاعات هست. سایر نهادهای اطلاعاتی موظف هستند که به وزیر اطلاعات گزارش بدن و در قانون اومده به صراحت که باید اطلاعات خودشون رو در اختیار این نهاد بگذارن، در اختیار وزارت اطلاعات بذارن. البته در اون مقطع هنوز سازمان اطلاعات سپاه تشکیل نشده بود، اما در طول این سالها سازمان اطلاعات سپاه تونسته جایگاه قانونی هم پیدا کنه. مجلس تندروی قبلی چند ماه قبل از پایان کارش برای اولین بار شورای نگهبان رو در واقع موظف کرد که از سازمان اطلاعات سپاه اطلاعات بگیره، و برای اولین بار حتی دستگاه‌های مسئول رو موظف کرد که در انتصاب مدیران علاوه بر وزارت اطلاعات، از سازمان اطلاعات کشور هم، از سازمان اطلاعات سپاه هم استعلام بکنه. برای این روندی که ما میبینیم روند کاملا هدایت شده ایست برای کاهش نقش وزیر اطلاعات و وزارت اطلاعات و توسعه بخش انتصابی قدرت. ما از نظر قانونی و حقوقی هیچ مشکلی نداریم، هیچ خلأ قانونی وجود نداره، یک اراده سیاسی برای تضعیف وزارت اطلاعات هست که این اراده سیاسی از ابتدای انقلاب اسلامی هم بوده و توسط جناح تندرو در واقع مطرح میشده. اگر نقص حقوقی وجود داشت